الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على الظالمين أجمعين. روایت ششمی که برای حجیت استصحاب او استدلال شده، مخاطبه علی بن محمد غاسانی است که در وسائل در باب سید ابواب احکام شهر رمضان حدیث 13 اون باب با فصائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن حسن صفار عن علی ابن محمد غاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب علی السلام الیقین لا يدخل فيه الشك صوم للرؤیه و افطر للرؤیه. این روایت علی بن محمد غاسانی. تقریب استدلال به این روایت بر استصحاب به نحوی که در رسائل مرحوم شیخ فرموده و در کتب دیگه اومده عبارت از این هست که در اینجا چون سوال از یوم الشک در ماه رمضان بود، امام علیه السلام یک قاعده ای را در مقام جواب فرمودن و بعد اون قاعده را بر صوم و افطار تطبیق فرمودن. تفریع حکم در افطار صوم بر اون قاعده نشون دهنده این هست که مقصود از اون عبارت که امام فرمودن الیقین لایت حلوفی شد، یعنی استصحاب در جایی که انسان یقین به امری دارد نباید از این یقین دست بکشد به جهت شک. به جهت شک، به خاطر شک نمیتواند از یقین دست بکشه، باید به اون یقینش تحفظ بکنه. امام فرمود الیقین لایت حلوفی شد، این مصدب را در به عنوان قاعده فرموده، بعد تطبیق فرموده است امام علیه السلام این را بر صوم و بر افطار. معناش به این معنا که در ماه رمضان اگر در ابتدای ماه رمضان شک داشتید، خب چون قبل یا از قبل یقین به عدم دخول شهر رمضان داشتید، الان شک کردید، بنا بذار بر این که ماه رمضان داخل نشد. وقتی داخل نشد، طبعا وقتی روزه بگیر که رؤیت کرده باشی هلال را، قبل از رؤیت در فرض شک روزه نگیر. از این طرف هم در آخر ماه رمضان یا مشک در آخر ماه رمضان که شک دارید ماه شوال، هلال ماه شوال رؤیت شده یا رؤیت نشده، در موارد شک به یقین باید عفو بکنی، چون تا حالا ماه رمضان بوده و شک داری که ماه رمضان تمام شده و ماه شوال داخل شده یا داخل نشده، باید در ظرف شک بنا بذاری بر یقین و افطار نکنی روزه را، ماه رمضان را تمام شده حساب نکنی مگر با رؤیت. افطار افطر رؤیا یعنی افطار یوم العید در آخر ماه رمضان. پس امام علیه السلام به حسب این روایت حکم را در یوم الشک اول ماه رمضان و یوم الشک آخر ماه رمضان بیان فرمودند، هم وجوب صوم را معلق بر رؤیت کردند، هم افطار را معلق بر رؤیت کردند و این صوم بالرؤیه و افطار بالرؤیه را متفرع کردن بر اون قاعده، یعنی اون قاعده و الیقین لایت و رفی شک به عنوان کبرا در کلام امام علیه السلام تطبیق شده است بر این دوتا یوم و شک و به دست آمده است از این تطبیق اینکه صوم اول ماه رمضان موقوف به احراز رؤیت احراز هلاله و در آخر افطار کردن و ترک صوم هم موقوف به احراز هلال و رؤیت هلال. خب این را این تقریب استدلال مرحوم شیخ در اینجا فرمودن که در این روایت فرمودن انصاف اینه که این روایت از هر روایاتی است که در استصحاب او استدلال شده، از هر ما فی الحاظ البا من اخبار استصحاب، الا این که از جهت سندی فقط مشکل داره، ولی از جهت دلالی از هر هم. حالا بچه از هریت و ترجیح این روایت دارم به این ناظر به این باشد مرحوم شیخ که خود در روایات قبلی اشکالاتی در بعضی از روایات بود، آیا ناظر به قاعده یقین، ناظر به استصحاب، تردید بین قاعده یقین و استصحاب بود مثلا، یا از جهت این که الف لام در یقین الف لام عهد باشه که اختصاص به مورد داشته باشه، یا الف لام جنس باشه، این شبهات و این اشکالات در روایات قبلی مجاز داشت، ولی به جهت اینکه این روایت کردن اینا درش نیست، چون امام یه قاعده کلی فرموده بعدم تطبیق فرموده است دیگه، اینا دیگه نشون هم از جهت قاعده کلی معلوم هست و هم از جهت اینکه ناظر به استصحابه کردن روایت دلالتش تمام. این فرمایش مرحوم شیخ در استدلال به این روایت ششم روایت مکاتبه علی بن محمد قاسم، بحثی که در این روایت مطرح است در سه جهت بحث واقع میشه. جهت اول بحث من حیث سند هست، آیا روایت من حیث سند معتبر هست یا معتبر نیست. جهت دوم اینه که این روایت دلالت بر استصحاب دارد یا دلالت بر استصحاب ندارد، فی حد نفسی به ملاحظه تعبیراتی که درش وارد شده آیا ظاهر در استصحاب هست یا ظاهر نیست. جهت سوم اینه که اگر این روایت ظاهر در استصحاب باشه آیا قابل تطبیق بر موردش هست تا ما بتوانیم به او عکس بکنیم، یا اینکه نه این روایت ولو ظاهر در استصحاب باشه ولی قابل تطبیق بر مورد نیست، از بعد در مورد که بحث روزه گرفتن در ماه رمضان هست استصحاب در این قسمت جاری نمیشه، مفید فایده نیست، سر از اصل مثبت در میاره. روی این حساب از جهت تطبیق قاعده استصحاب بر مورد روایت گیر پیدا میشه، مگر اینکه کسی بگه که حالا کبرا را قبول بکنیم ولی از جهت تطبیق مثلا حکمش را قبول نکنیم، شبیه اونجی که در بعضی از روایات سابقه گفته شده. علایال جهت سوم اینه که آیا این استصحاب قاعده استصحاب در نسبت به مورد روایت قابل تطبیق هست، مفید اثر هست یا مفید اثر نیست الا علی حجیت اصل مسند. اما جهت اول که بحث از سند روایت باشه، خب این روایت را همطور که گفته شد صاحب‌الصحیح نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ این را در تهذیب عنوان کرده و به سند از شروع کرده است به محمد بن حسن صفار. سند مرحوم شیخ تا محمد ابن حسن صفار مشکلی نداره، به حسب اونی که در مشیخه مرحوم شیخ فرموده، در فهرست هم سندش را به تمام کتب محمد ابن حسن صفار نقل کرده، ولی در خود مشیخه سند که به محمد ابن حسن صفار نقل میکنن دو تا طریق در حیوان دارن. طریق اولش اینه که میگه شیخ اخبرنی بیهی از شیخ ابو عبدالله محمد ابن نعمان مرحوم مفید حسین ابن عبیدالله احمد ابن عبدون کلهم عن احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید عن ابیه از محمد ابن حسن ابن ولید، که محمد ابن حسن ولید هم از محمد ابن حسن صفار. این طریق اول که مشتمل بر احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده که درش بحثه که آیا سره هر یا سره نیست، ولو رو بعضی از مبانی بله قابل توصیف هست، ولی بلکه درش بحث توصیف خاص نداره و بله از باب مشایخ اجازه یا از باب معارف و اینها ممکنه حکم به توصیفش. اما طریق دومش اینه که اخبار نبی ایزن ابوالحسین ابن ابی جید از محمد ابن حسن ابن ولید از محمد ابن حسن صفار. در طریق دوم ابن ابی جید باقیه وارده، نه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. این طریق هم بلو نسبت به ابن ابی جید که بل اینجا مرحوم شیخ از او نقل میکنه در طریق او واقع شده، بلو در مورد او هم توصیف خاصی نیست، ولی بنابر توصیف مشایخ نجاشی، قاعده توصیف مشایخ نجاشی را اگه قبول بکنیم، ابن ابی جید از مشایخ نجاشی هست، بر اون اساس حکم به اعتبار این طریق میشه. روی این حساب در میان این دو تا طریق، طریق دوم بنابر توصیف مشایخ نجاشی مشکلی نداره. خب از مرحوم شیخ تا محمد ابن حسن صفا مشکل به این صورت حل شده. خود محمد ابن حسن صفار هم لا اشکال در وساقت بلکه جلالتش مرحوم نجاشی در ترجمه او داره که وجه هم فی اصحابن الغمیین ثقتون عظیم الغر راج هم قلیل و سخت پر روایه، در اونم که مشکلی نیست. اشکال و بس در علی ابن محمد قاسانی است که در مورد او بله کلام و نزاع واقع شده که آیا ثقه هست یا ثقه نیست. جهت اشکال در حقیقت اینجا دو قسمت هست، یکی خود علی ابن محمد قاسانی که ثقه هست یا ثقه نیست، یکی اینه که در اینجا بله داره که علی ابن محمد قاسانی قال کتب تو الیه و انه بالمدینه، روایت من حیث و سند مزمره هست، نداره که به چه کسی نامه نوشت، به چه کسی این جواب را داد. این دو قسمت مورد اشکال در سنده، یکی ازمار، یکی خود علی ابن محمد قاسانی، یکی هم ازمار روایت. نسبت به علی ابن محمد قاسانی خب اشکال از اینجا پیدا شده که نجاشی بله در حق او گفته که علی ابن محمد ابن شیر القاسانی کان فقیها مکثرا فی الحدیث فاضلا غمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد عیسی عیبگیری کرد او را، طعن بر او بودند و ذکر انه سمع منه مذاهب منکره. نجاشی میگه احمد ابن محمد عیسی میگه که من به اصطلاح آرای باطلی داره، مطالب باطلی در عقاید داره، ولی خود مرحوم نجاشی میگه لیک فی کتبهی ما یدل علی ذلک، ولی کتابایی که ما از علی ابن محمد قاسانی در دسترس داریم تو اینا این مطالب رو ما ندیدیم. حالا احمد ابن محمد عیسی از کجا گفته؟ میگه ما تو کتابش که چنین چیزی نیست که مطالب باطلی باشه، ولی احمد ابن محمد عیسی طعن کرده است بر این علی ابن محمد قاسانی به این. این در بله کلام نجاشی اینجور شده، ولی در رجال شیخ بله اونجا علی ابن محمد قاسانی را گفته که ضعیف و اصفهانی. البته یه علی ابن شیره هم در رجال شیخ هست که او را سره دونسته، که همه دقیقا دو نفر اینجا هستند، یکی علی ابن شیره، یکی علی ابن محمد قاسانی. ولو در عبارت مرحوم نجاشی علی ابن محمد قاسانی خود محمد تفر شیره شده، علی ابن محمد ابن شیره القاسانی، یعنی جد علی شیره بود. اون وقت این بله ولی به حسب اونی که در از رجال شیخ هست که همه دو نفرن، یکی علی ابن شیره یعنی اون جد، یه پسر داره که علی باشه، یه نوه داره که علی ابن محمد ابن شیره باشه، که این برادرزاده با عمو کنه هم اسم هستن، یکی از اینا رو شیخ توصیف کرده، دیگری رو تضعیف کرده بحث. ولی نسبت به خود علی ابن محمد مرحوم شیخ تضعیف کرده. حالا اشکال از این جهت از اینجا پیدا شده که حالا بعضی گفتن که این علی ابن محمد قاسانی با این که در عبارت مرحوم شیخ اومده علی ابن محمد قاسانی که تضعیفش کرده با علی ابن شیعه یه نفر هستن، وقتی یه نفر باشن اینجور بعضی چیز کرده. این از مواردیست گفتن که مثلا خود مرحوم شیخ در حقیقت کلامش متعارضه دیگه، متحافظه دیگه، در مورد شخص واحد این دوتا را از یه جهت او را توصیح کرده، از یه جهت تضعیف کرده، پس کلام بله شیخ کنار میره. وقت میمونیم عبارت نجاشی را جروع که تجلیل از او کرده و طعن احمد ابن محمد ابن ایثار هم اعتنای بهش نکرده، گفته طعن ثابت نیست. ولو بعضی از این جهت خاطر مشکل را حل بکنن، ولی این بله اشکال شده به این مطلب که نه، از عبارت مرحوم شیخ ظاهره در تعدده، به اینکه اینا یه نفر باشن که نداره، ممکنه برادرزاده با عمو با هم ارث باشن. مرحوم شیخ یکی را توصیف کرده، یکی را تضعیف. تضعیفی که در مورد یعنی در مورد علی ابن محمد قاسانی که نوه شیره هست و اسم پدرش محمده، در مورد او مرحوم شیخ طوسی تضعیف کرده، ولو مرحوم نجاشی بله مدح کرده او را و طعن احمد ابن محمد ابن ایثار را هم قبول نکرده، ولی علایالم به خاطر تضعیف شیخ دیگه وثاقت علی ابن محمد قاسانی ثابت نمیشه. رو این حساب اشکال از جهت خود علی ابن محمد قاسانی هست که وثاقت او احراز نمیشه به خاطر کلام مرحوم شیخ طوسی که در حق او گفته شخص ضعیفی هست. البته احتمالی مطلب هست که تضعیف مرحوم شیخ در اینجا مستند باشه به اونی که احمد ابن محمد ابن عیسی مثلا گفته که مذاهب منکره در کتابش دیده، احتمال این جهت هست. ولی خب به مجرد احتمال که نمیشه از اصالت الحس در بله در خبر مرحوم شیخ طوسی که تضعیف کرده از او رفعیت بکنیم. روی این حساب در مجموع این روایت میشه از جهت علی ابن محمد اشکال در سنن میشه. ولی اگه کسی اشکال این یه جهت یه مورد اشکال که شخص علی ابن محمد قاسانی وثاقتش احراز نشده، حداقل اینه که از جهت بله تضعیف شیخ در مقابل مدح نجاشی که گفته فاضلون بله مکرم فلحد کان فقیهن مکرم فلحدی فاضلا، اینا گفته در مقابل مدح نجاشی مرحوم شیخ طوسی این شخص را تضعیف کرد. و نقطه دوم اشکال به مورد دوم اشکال مزمره بودنه که این روایت درش نیومده که به چه کسی نامه نوشت، به کدوم امام نامه نوشت. ممکنه غیر امام از اشخاص دیگه باشه، فقهای دیگه باشه، با او مخاطبه داشته باشه. این مورد دوم اشکال از این مورد دوم جواب دادن که نه، اینجا بله علی ابن محمد قاسانی مخاطبه داشت با امام علیه السلام بود، یا با امام هادی علیه السلام یا با امام عسکری علیه السلام، و مکاتبات او را دقیقا مکاتبه داشته، مکاتبات او را نقل کرده. ولی شاهد یعنی دلیل بر این اینه که محمد ابن حسن صفات که متصدی نقل حدیث شده دیگه، اگه مکاتبه مربوط به غیر امام بود بلکه نداشت این در کتاب حدیث کتاب خودش اینو به عنوان مکاتبه علی ابن محمد قاسانی نقل کنه. این که متعرف شده محمد ابن حسن صفار در کتاب خودش به عنوان مکاتبه علی محمد قاسانی، به خاطر اینه که ازش تلقی او از این بود که روایت را داره نقل میکنه، به الا حرف یه فقیه دیگه این که امام معصوم علیه السلام نباشه او را که دایی برای نقل او نداشتن. پس از جهت اضمار نمیشه به روایت اشکال کرد. عمده همون قسمت در خود علی ابن محمد قاسانی است که توصیف او ثابت نشده. اگه وفاقت او را درست بکنه که از بابی اینکه توصیر شیخ را مثلا تضعیف شیخ را برگردونه به حدی بودن و به اشتهاد مرحوم شیخ و اشتهاد شیخ را هم قبول نکنه، ممکنه اعتبار روایت درست بشه. خب این من حیث سند و نوعا این روایت رو گفتن تمام نیست. نقطه اصلی اشکال هم شخص علی ابن محمد قاسانی است که به ثابت او احراز نشد. اما قسمت دوم، جهت دوم از بحث اینه که آیا این روایت دلالت دارد بر دلالت بر استصحاب دارد یا اینکه ناظر به قاعده دیگه غیر از استصحاب است. مرحوم شیخ فرموده بود که این روایت کنه از هر روایاتی است که دلالت بر این داره. در اینجا در مقابل مرحوم آخون و مرحوم نائینی قائل به این شدن که نه، این روایت نمیشه برای استصحاب استدلال کرد، استدلال به این روایت برای استصحاب بله مشکل داره. چرا؟ در حقیقت دو تا بیان در اینجا هست. یه بیان مرحوم آخوند که در کفایه مرحوم آخوند مصرف فرموده، بیان دیگه بیان مرحوم نائینی هست. اون چه که در کلام مرحوم آخوند اینه که مرحوم آخوند فرمود در این روایت عنوانی که وارد شده اینه که یقین لا یدخل فیه شک، فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل فیه شک، شک در یقین داخل نمیشه. عنوان واقعی در این روایت اینه، ولی این مضمون ناظر به استصحاب نیست. چرا؟ به جهت این که ما اگر به روایات وارد در یوم الشک مراجعه بکنیم، به تعبیر مرحوم آخوند این مراجعه به اینها موجب قطع و جزم برای انسان میشه که این یقینی که در اینجا اومده ناظر به استصحاب نیست، بلکه یقین در اینجا در حقیقت اشاره به این هست که ماه رمضان امرش مبنی بر یقین و قطع و اینها. ماه رمضان ماهی نیست که در شک داخل بشه، به شک نباید روزهای ماه رمضان رو انجام بدن، باید مبنی بر یقین باشه. ماه رمضان ماهی نیست که در شک داخل بشه در وجوب صوم. بله، مرحوم آخوند فرموده مراجعه اخبار، ولو به تعبیر ربما یقال فرموده، ولی قبول کرده این رو. فرموده ربما یقال که مراجعه الاخبار الوارده فی یوم شک یشرف القد بان المراد بالیقین هو الیقین بدخول شهر رمضان و انه لابد فی وجوب صوم به وجوب الافطار من الیقین بدخول شهر رمضان و خروجه و عین هذا من الاستصحاب. این دیگه به استصحاب نداره، یه قاعده خاصی مربوط به ماه رمضانه، کاری به استصحاب نداره. امام فرمود ماه رمضان امرش مبنی بر یقینه، چون امرش مبنی بر یقینه هم در ابتدایش باید با یقین وارد بشه و هم در قسمت خارج شدن از او هم باید با یقین باشه، نه اینکه با شک و ظن تظنی و رأی و اینها باشه. بعد در آخر عبارت کفایه اینی که فراج ما عبد فی الوسائل لذالک من الباب تجره و شاهدن علیه، مراجعه کسی بکنه این را به اصطلاح در میاره که مسئله به همین نحویست که ما گفتیم و ربما یقال گفته. خب مقصود مرحوم آخوند هم روایاتیست که در اون باب وارد شده، در باب سه از ابواب شهر احکام شهر رمضان، اون باب را ثابت های عنوان کرده به همین عنوان که امر ماه رمضان مبنی بر یقینه. روایاتی در اونجا ذکر شده مثل حدیث دوم که روایت محمد بن مسلم باشه، قال بله اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا و لیس بالرأی ولا بالتظنی ولکن بالرؤیه. ماه رمضان امرش مبنی بر زن و رأی و رمان نیست، مبنی بر رؤیت هست. یا در بله حدیث ششم اون باب در روایت سماعه اومده که صیام و شهر رمضان به رؤیه و لیسه به زن. یا در بله حدیث در بله روایت اسحاق ابن عمار در حدیث سه همون باب از امام صادق علیه السلام اومده ان کتاب علی علیه السلام صم لرؤیتی و عقد لرؤیتی و ایاک و شک و زن. در ماه رمضان امرش مبنی بر زن و گمان و اینها نیست، باید با رؤیت شخص ماه رمضان را کار در ماه رمضان که روزه باشه اینو باید با رؤیت انجام بده، نه با شک و اینها. به روایات دیگری که در این قسمت خب این فرمایش مرحوم آخوند فرموده روایت بله این عبارت باره در روایت علی بن محمد غاسانی که علی یقین لا یدخل فیه شک، یقین یعنی ماه رمضان، مقصود یقین ماه رمضانه که ماه رمضان امریست که بنا مبنی بر یقینه، به چیزی که مبنی بر یقینه نباید با شک با او برخورد کرد. لا یدخل فیه شک یعنی نباید کار در او را مبتنی بر شک کرد. این بله تقریب بیان مرحوم آخون در این که این روایت ناظر به بله ناظر به استصحاب نیست، بلکه ناظر به قاعده خاص در باب صیام شهر رمضان هست که او را مبتنی بر یقین کرد. اونچه که در کلام مرحوم نائینی در این قسمت اومده عبارت از اینه که در اینجا امام فرمود که الیقین لا یدخل فیه شک، لا یدخل فیه شک، یقین بر شک در یقین داخل نمیشه، شک در یقین داخل نمیشه. اینجا در اینجا مقصود از این عبارت نمیتونه استصحاب باشه. در مورد استصحاب تعبیر مناسب در مورد استصحاب اینه که بگن یقینت را به شک نقض نکن. این درسته، یقینت را به شک نقض نکن، این تعبیر متعارفه. ولی این که بگن شک در یقین داخل بشه نمیشه از این معنای استصحاب بگیریم، بلکه اینکه شک در یقین داخل بشه خود یقین معنا نداره که شک در خودش داخل بشه، باید مقصود از یقین متیقن باشد. و در حقیقت معنیش اینه که در متیقن امری نیست که در متیقن نباید مشکوک داخل بشه. ظاهر الیقین لا یدخل فیه شک اینه که متعلق شک در متعلق یقین داخل نمیشه، و این در با تطبیقش در ماه رمضان به این صورت در میاد که ماه رمضان ماهی است که چون روزه درش واجبه، در اینجا یوم الشک که متعلق شک هست در متعلق یقین داخل نمیشه. خب این بله پس بیان مرحوم نائینی در اینجا اینه که الیقین لا یدخل فیه شک به معنای این ناظر به استصحاب نیست، بله ناظر به حکم خاص ماه رمضان هست، چون مراد الیقین متیقن هست نه خود یقین. چرا؟ به جهت این که شک در یقین داخل نمیشه، مشکوک هست که ممکنه در متیقن داخل بشه. به این روایت میخواد بفرماد که مشکوک در متیقن داخل نمیشه. خب این دو تا بیان که در مقابل مرحوم شیخ که فرموده بودن این روایت ظاهر در استصحابه بلکه اظهر روایات با در استصحابه، در مقابل مرحوم آخون و مرحوم نائینی فرمودن که نه، این روایت ظاهر در استصحاب نیست، ظاهر در خلافه. در حقیقت در هر دوتا در هر دو بیان این مدعا، هم بیان مرحوم آخون هم بیان مرحوم نائینی، یک مدعای مشترک وجود داره و این اینه که در اینجا از کلمه یقین متیقن اراده شده، نه خود یقین، منتها مرحوم آخون برای اثبات این مدعا از روایات دیگر در باب استفاده کردن، مرحوم ناینی برای اثبات این مدعا از تعبیر دخول فعل یقین استفاده کردن که این فرمودن این تعبیر مناسب با استصحاب نیست، بلکه مناسب با حکم خاص در ماه رمضان. خب نسبت به این در حقیقت اشکال به مرحوم شیخ به استدلال به روایت از دو جهت با دو تقریب، آیا این دو تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ خب اینجا همونطوری که گفته شد، چون هم بنابر تقریب مرحوم آخون و هم بنابر تقریب مرحوم ناینی در هر دو تقریب یک مدعای مشترک وجود داره و اون اینه که یقین در اینجا به معنای متیقن گرفته شده، یقین به معنای متیقن گرفته شده نه به معنای خود یقین. خب چون این مدعا مشترک در هر دو تا اشکال هست، جوابی که به این دو تا اشکال میدن یه قسمت مربوط به همین نفی این امر مشترکه که اینی که شما دارید روایت را بر او حمل میکنید خود این خلاف ظاهره، چون در عبارت روایت اومده که یقین لایت خلوفیه شک، به حسب اونی که شما معنا میکنید روایت را که این حکم مربوط به ماه رمضان است، لابد من ان یراد من الیقین المتیقن و حمل یقین بر متیقن خلاف ظاهره، همونطور که در روایات دیگه هم روایات قبلی هم این نکته استظهاری وجود داشت در احتمالاتی که در بعضی از روایات قبلی بود، این احتمال که مراد از یقین متیقن باشد و مراد از شک مشکوک باشد، این احتمال رو در مباحث قبلی هم اشکال کردن که این خلاف ظاهره، ما خود یقین در عبارت عرض شده ما بگیم مقصود از یقین متیقن هست، این خلاف ظاهره. پس این دوتا بیان مرحوم، بیان مرحوم آخون و بیان مرحوم ناینی، این دوتا اشکال، بیان دوتا بیان از اشکال یه جواب مشترک نسبت به هر دو داده میشه، عبارت از اینه که این برخلاف ظاهر خود عبارت هست که الیقین لا یدخل فی شک، شما یقین رو حمله بر متیقن کردی و این خلاف ظاهر. و اما اشکال خاص به بیان مرحوم آخون که فرموده بود و همینطور اشکال خاص به بیان یا جواب خاص نسبت به بیان مرحوم آخون و جواب خاص به بیان مرحوم ناینی. نسبت به بیان مرحوم آخون که استشهاد فرمودن از روایات دیگر اون باب سه ابواب احکام شهر رمضان استشهاد به این فرموده بودن، خب اینجا جوابی که از این استشهاد داده میشه عبارت از اینه که ما قبول داریم در اون باب روایات دیگری وارد شده که این مضمون ازش استفاده می شود که ماه رمضان امرش مبنی بر یقین هست، نه به رأی، نه به تظنی، امرش مبنی به رویت. اینا قبول داریم اون روایات را، ولی مجرد ثبوت این مطلب در روایات دیگر این که باعث نمیشه که این روایتی که ما الان داریم بحث میکنیم فی حد نفسهی یه ظهوری دارد، این که ظهورش برخلاف اون مطلبی که در اون روایته، اینم میخواد همون رو بگه. نه، در اینجا اگر این روایت را حمل بر استصحاب بکنیم مشکلی نداره، اون چه که در روایات دیگه اومده در جای ثابته، ولی اون قرینه نمیشه که در این روایت هم فقط اونو میخواد بگه، بلکه در اینجا ما به ظاهر این روایت که یقین به شک را حق را برده روی خود یقین به شک، به خود همین به این ظاهر میتونیم استناد بکنیم و این ظاهر رو حفظ بکنیم، در حالی که اون مطلب در روایات دیگه هم سر جاش هست. بله، اگر حفظ این روایت برای استصحاب با اون چه که در روایات دیگه اومده تنافی داشته باشه، خب بله اون قرینه میشه که ما این روایت رو دیگه حمله بر استصحاب نکنیم. ولی اینجا تنافی که وجود نداره، در روایات دیگر بیان کردن امام علیه السلام که امر ماه رمضان مبنی بر رؤیت هست، نه مبنی بر تزنی و رأی. در این روایت هم فرمودن که در ماه رمضان، چه در ابتدایش و چه در انتهایش، به یقین باید عمل بکنی، به شک اعلان نکن. استصحاب را اینجا امام بفرماید، به این استصحاب را هم در قسمت اول هم در قسمت آخر تطبیق بفرمایید. بر اینجا منافات با اون نداره، منافات با اون حکم مذکور در روایات دیگه نداره. و مجرد این که در روایات دیگر فقط این حکم بیان شد، به استصحاب بیان نشد، این باعث نمیشه که این روایتی که ظاهرش در استصحاب، ما از این روایت رفعیت بکنیم، بگیم از ظهورش رفعیت بکنیم، بگیم اینم فقط همون رو داره میگه. نه، ممکنه این یه مطلب اضافه میفرماید که اون مطلب اضافه حجیت استصحاب و تطبیق استصحاب بر این مورد باشه. این اشکال، یعنی جواب خاصی که نسبت به بیان مرحوم آخوند هست. جواب دیگه ای که از این داده شده عبارت از اینه که خب در این روایت ما اون چه که داریم فقط این تعبیر لایت الیقین، لایت حروفیه شک نیست، بلکه امام علیه السلام تفریح فرموده این قاعده را در بر مورد، هم در قسمت بله هم در قسمت اول و هم در قسمت آخر امام علیه السلام تفریح فرموده. یعنی که همه این قاعده را امام تفریح فرموده بر دو جهت، هم بر اول ماه رمضان هم بر آخر ماه رمضان. اگر ما جواب دوم اینه که اگر ما بگیم مفاد این روایت همونید که مرحوم آخون فرموده که از ماه رمضان نباید در او شک داخل بشه، این تفریحش به لحاظ اول ماه رمضان درست میشه، چون در اول ماه رمضان یا مشک را داخل در ماه رمضان قرار ندادی. ولی در قسمت آخر تفریح درست نشد، چون ماه رمضان ماهی شده که یوم شک درش داخل شده، متیقن ماه رمضان هست، مشکوک یوم شک، ماه یوم شک در ماه رمضان داخل شد. اگر پس چون در این روایت غیر از بیان کبرا تفریح شده است، تطبیق شده است این کبرا بر دو قسمت، هم بر یوم شک اول ماه رمضان و هم بر یوم شک آخر ماه رمضان، این تفریح نشون میده که مراد از این قاعده استصحابه. چون اگه مراد از این قاعده یقینی بودن ماه رمضان و انه لا یدخل فیه شک باشه، خب به لحاظ اول درست شده، به لحاظ اول ما شما یوم شک رو از ماه رمضان بیرون بردید، ولی به لحاظ آخر ما یوم شک داخل در ماه رمضان شد و با این تفریح سازگاری نداره. این جواب دومه که